ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. محمد اسلامی میگوید در صورت رفع نشدن اتهام ها دلیلی برای ادامه کار دوربین های آژانس نیست. شرکت مخابرات میگوید اختلال و قطع اینترنت ربطی به این شرکت ندارد. و محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری در عراق معرفی شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی گفت مبنای نصب دوربین‌های فراتر از پادمان آژانس رفع اتهام‌ها از ایران بوده و اگر اتهام‌ها پابرجاست دلیلی برای ادامه کار این دوربین‌ها وجود ندارد. وزارت محمد اسلامی پس از آن بیان شد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته است. آقای گروسی همچنین در مصاحبه با یک نشریه اسپانیایی گفته بود غنی‌سازی 60% که ایران اکنون مشغول آن است به معنای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما کشوری که اهداف نظامی ندارد اقدام به غنی‌سازی 60% نمی‌کند. در واکنش به این اظهارات محمد اسلامی گفت هدف از فعالیت غنی‌سازی ایران مکتوب است و با نظارت آژانس این فعالیت آغاز شده است. به موازات به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام، روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دچار تنش شده و اخیراً به دلیل عدم همکاری تهران شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. در ایران بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه اعلام کرد قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد. اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در این حال تایید کرد که از صبح دوشنبه اختلال ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد. در کشور همسایه ایران در جلسه روز دوشنبه ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد. این خبر در حالی منتشر می شود که در پی افشای فایل های صوتی منتسب به نوری المالکی، شکاف سیاسی میان شیعیان این کشور و گسست در جبهه شیعیان نه تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است. در فایل های صوتی که وسیله یک خبرنگار عراقی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که نوریال مارکی معرفی می شود در گفتگوی چند نفره مقتدا صدر را دزد و قاتل می خواند. در واکنش رهبر جریان صدر روز دوشنبه در حساب توییتر خود بیانیه‌ای را منتشر کرد و از جمله نوشت المالکی حق ندارد با نظرات مخربش عراق را رهبری کند. ساعت 21:04 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر عامل شرکت آب و نیرو، در مورد انتقال آب به دریاچه ارومیه. میگوید آبگیری زودتر از موعد در سالهای گذشته باعث ترک خوردگی های متعدد در تونلی شده که باید مرمت شود. اما آیا این تونل 36 کیلومتری و مرمت ها می تواند به احیای دریاچه ارومیه بیانجامد؟ در همین زمینه با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان گفتگو کردم و ارزیابی او را در این باره جویا شدم.
دریاچه ارومیه یک حوزه مستقلی در حقیقت یک انتقال آب بین حوزه‌ای انجام می‌شد و پروژه در راستای این مسئله بود که تبعات بسیار مخرب زیست محیطی هم دارد. نباید فراموش کرد که دشت پیرانشاه در سالهای اخیر تحت عنوان دشت ممنوعه اعلام شده و آبخانها در اونجا با مشکل مواجه شدند. این مسئله میتونه تأثیر بذاره در سیکل هیدرولوژیک منطقه و مسئله آبخانها فرو نشست زمین و اونجا با داشته باشیم و مسائلی که مربوطه به پایین دست هستن با مخاطره روبرو میشه. آبی که به شهر قلادزه در اقلیم کردستان عراق میرفت هم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. نهایتا این آب میرفت به دجله و تالاب ها و هورهای عراق رو تأمین میکرد، یک بخشی از اون که باز با مشکل مواجه میشه و تأثیرات بسیار منفی زیست محیطی از جمله میتونه در کانون های جدید گرد و غبار نقش داشته باشه. این تونل بعد از اینکه به تصویب رسید حدود تا حالا گفته میشه بیش از هزاران میلیارد تومان، حدود 15,000 میلیارد تومان استادیه یا خرج کرده که به گفته مقامات میگن که بیشترش برای تونل بوده که ارزیابی غلطی داشتن. حتی برای اون تونل هم با مشکل برخوردن. قرار بود 3 سال پیش این تونل افتتاح بشه ولی هر ساله برای اینکه در 700 متر انتهایی با مشکل مواجه شده بودن نتونستن
کنن. اتفاقا میخوام به همین موضوع اشاره کنم. آقای سهرابی، مدیرعامل شرکت آب و نیرو امروز گفته که در حدود 2 کیلومتر از این تونل با سازند آبرفتی مواجه شده که به رغم تهمیداتی که به گفته او پیمانکار دیده، در 700 متر از تونل دچار ترک خوردگی ها شدند که قبل از بهره برداری این آسیب دیدگی ها باید مرمت بشند. اما آیا این مرمت ها میتونه این تونل رو به مرحله‌ای برسونه که بشه ازش استفاده بهینه کرد؟
ببینید، جدا از مسئله آبرفتی، در یک قسمتی از نزدیکای روستای خورینج که تونل از اونجا رد میشه سنگ‌هایی هستن در زیر زمین که باز تراش اونها و عبور از این سنگ‌ها هم با مشکل مواجه شده بود و اون قسمت آبرفتی هم به شدت ریزش پیدا میکرد و اصولا این قسمت 700 متری خیلی مشکل هست که بتونند به سریعی اونو به اثر انجام برسونند. اما خب با هزینه های بیشتر و با کمک شرکت های خارجی ممکن است در نهایت بتونن این 700 متر رو هم طی بکنند. ولی مسئله اصلی اینجاست که آبی که قراره از این تونل هم منتقل بشه که نهایتاً در سال 300 میلیون متر مکعب از دل، این که 300 میلیون از طرف دیگر از سد سیلوه که عرض کردم منتقل میشه، مجموعاً این 600 میلیون یک پنجم تبخیر از سطح دریاچه است. هیچ تأثیری در روند احیای دریاچه نخواهد داشت، فقط هزینه های مادی برای ملت و دولت و هزینه های زیست محیطی برای طبیعت منطقه به بار آورده.
عرشبت که در روزنامه همشهری هم امروز مقاله بود در این ارتباط و نوشته شده بود که واقع بینانه ترین آینده‌ای که کارشناسان برای دریاچه ارومیه متصورند احیای بخشای شمالی و خشکیدگی پهنه‌های وسیعی از اونه. آیا شما فکر میکنید که میشه دریاچه ارومیه رو احیا کرد به طور کامل یا تنها به بخشای کوچکی از اون برای احیا بسنده کرد؟
ما در سال 1390 با یکی از همکارانم هم در دانشگاه بررسی کردیم وضعیت دریاچه ارومیه. اون زمان به این نتیجه رسیدیم که بیش از 50% دریاچه ارومیه قابلیت احیا ندارد و همون موقع هم به مقامات مربوط اعلام کردیم که متاسفانه مد نظر و توجه قرار نگرفت و هزینه های زیادی بر دوش دولت و ملت گذاشته شد و در راستای تأمین مالی شرکت های وابسته به خاتم الانبیا. اما واقعیت هم این است که ورودی هایی که ما برای دریاچه دادیم نمیتواند به هیچ عنوان مساحت 5000 کیلومتر مربع دریاچه را احیا بکنه، یعنی به اون تراز اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست برسونه. بنده هم گفتم راه مناسبی نیست، ولی تنها راه هست که حدود الان ما میتونیم حدود 40% دریاچه با کمک جزایر موجود در دریاچه احیا بکنیم و اون رو از داکای در داخل این جزایر و چسباندن جزایر با هم دیگه به انتقال آب به اون قسمت و تخریب پلی که اون جاده و پلی که اون وسط هست و عمیق‌ترین نقاط دریاچه رو در بر گرفته، میتوانیم حدود 40% دریاچه رو احیا بکنیم، یعنی نذاریم به مرگ برسه در غیر این صورت با خشکی های مداوم دریاچه به طور کامل خشک خواهد شد و با وارشی که خواهیم داشت در آینده احیانا دریاچه تبدیل به یک تالاب فصلی خواهد شد. به نمونه 5 کانون اصلی غبار نمکی در دریاچه هست که میتوان حداقل 4 تاشون رو در اون محدوده 40% محصور کرد و نگرانی بابت طوفان نمک هم کمتر بشه.
ارزیابی منصور بهرامی متخصص بومشناسی و محیط زیست را می شنیدیم در ارتباط با احتمال احیای دریاچه ارومیه. و در گزارش دیگر مستند 1001 شب دوری ساخته سروناز علم‌بیگی پس از دریافت جایزه جشنواره امسال مونیخ این روزها در خانه سینمای شهر کلن آلمان در حال اکران است. این فیلم مستند از گروهی زن و مرد جوان میگوید که در زیرزمینی در تهران مخفیانه سرگرم فراگیری رقص باله هستند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در اطلاعیه نمایش فیلم مستند 1001 شب دوری در خانه سینمای شهر کن گفته شده رقص در ایران در پی وقوع انقلاب بهمن 57 در کشوری که این هنر پیشینه هزاران ساله دارد غیر اسلامی اعلام شده. به این ترتیب 44 سال است هنر رقص در ایران که هم برای رقصنده و هم برای مخاطبش شور و شادمانی می‌آفریند در ردیف هنرهای ممنوعه قرار گرفته و دست‌اندرکاران آن نیز یا جلای وطن کرده و یا مجبور شدند هنر مورد علاقه خود را کنار بگذارند. در این میان اما به گفته این اطلاعیه هستند کسانی که با این تعصب مذهبی مخالفند و برای برآوردن آرزوهایشان هر از گاهی در یکی از زیرزمین‌های تهران جمع می‌شوند و از این طریق برای خود راهی برای رقصیدن پیدا کردند. هدف دیگر این زنان و مردان جوان این است یاد و خاطره رقصندگان باله پیش از انقلاب را هم که در سطح دنیا شناخته شده بودند زنده نگه دارند. سروناز علم‌بیگی که مستند 1001 شب دوری را ساخته در پی یافتن قطعه فیلم های نادری از باله ملی ایران در پیش از انقلاب آن را در یکی از تمرینات زنان و مردان جوان در زیرزمینی در شهر تهران نشان داد و آنها شور و اشتیاقشان نسبت به این هنر پررنگ تر شد. به این ترتیب در مستند 1001 شب دوری کارگردانش هم به تمرینات جوانان دوستدار رقص در تهران پرداخته و هم به سراغ پیشکسوتان این هنر در خارج رفته.
چند جا دیدم نوشتن که اولین پریماورالینا ایران من بودم.
چون هنوز باور نمی کنم. یه جوری مثل خواب رویا میمونی.
با اون گذشته زندگی میکنیم دیگه. میدونید من 93 سال هست.
چیزی که من توی باله دوست دارم تمرینای باله.
این اولین پاسپورتیه که رقصنده های باله بعد از انقلاب با هم.
1001 شب دوری پس از دریافت جایزه بهترین فیلم مستند فستیوال امسال مونیخ به خانه سینمای شهر کلن آلمان هم راه یافته. این فیلم را سروناز علم‌بیگی نقاش و مستندساز 44 ساله ساخته. او هنرمند مستقلی است که آثار نقاشیش در موزه ها و نمایشگاه های بین المللی ارائه شده و 13 سال است به مستندسازی هم رو آورده و به گفته خود فیلمسازی دنیای حرفه‌ایش را دستخوش تغییر کرده. مستند 80 دقیقه 1001 شب دوری قرار است در دیگر مراکز فرهنگی هنری آلمان هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:14 است و به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا میپردازیم به یک خبر دیگر. 3 روز پس از وقوع سیل استهبان آمار نهایی جانباختگان این واقعه 33 نفر اعلام شد. بارندگی شدید و در پی آن جاری شدن سیل عصر روز جمعه گذشته در 3 شهرستان شرقی استان فارس شامل داراب، فسا، نیریز و استهبان رخ داد. بیشتر قربانیان و شهروندان حادثه دیده در جریان وقوع این سیل افرادی بودند که برای تفریح به تفرجگاه‌های منطقه رودبال در بخش مرکزی استهبان رفته بودند. و در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. سپاس از همراهی شما. روزگارتان خوش.